قبل این است که و کذا لو تعذر استقباله که ان یکون عاصیان او واقعا فی بئر او نحو ذلک مما لا یمکن استقباله فانه یذبحه و ان کان الی غیر القبله. در رابطه با ذبح حیوان فرمودن که باید اون مذبوح رو به قبله باشد. در رابطه با ذابح هم این بحث بود که آیا سلام علیکم استقبال الی قبله لازم هست یا اینکه لازم نیست، که این بحث ها در مبحث قبل عرض شد. ولیکن در بعضی از موارد هست که امکان استقبال الی قبله برای حیوان نیست اگر متعذر باشد از استقبال الی القبله، مثل اینکه حیوان حالت اسیان پیدا کرده باشد. مثلا حیوانات گاهی میشود یک جوری میشن که دیگه قرار و ثبات ندارن. تو گاوها همین جوری گاهی از اول تعبیر میکنن که گاو مجنون شده، کسی هم نزدیک بره ممکن اصلا بزنه. اینطور اینجور موارد، یا مثلا فرض کنین این حیوانی افتاده باشد مثلا داخل چاه بود، سابق مثلا چاه ها سرش بسته نبود، اینو میافتاد گوسفندی میافتاد گاوی میافتاد، اینا میافتن داخل چاه و نمیتونن اینا رو بیارن بیرون، نمیشه اونجا بمانه، تلف میشه. اینجاها چیکار کنن؟ میفهمن در این موارد، حالا اون مسئله گاو که عرض میکنه اون چه وضعی داره، گاو از واسه سربریدن ممکن نیست، لذا هر جور دارد که اگر زخمی برش وارد کنن که به هر خون ازش جاری بشه به همین نیت اون جایزه و چاره ای هم غیر از این نیست. حالا اگر استقبال، حالا ما فرض فقط استقبال الی قبله است، اگه متعذر باشد که ان یکون عاصیان حیوان اسیان پیدا کرده است و میرمه دیگه نمیشود به اصطلاح او رو گرفت رو به قبله کرد، او واقعا فی بئرن او نحو ذلک فراری شده، مثلا از چیزهایی که خلاصه استقبال الی قبلش دیگه ممکن ندارد، اینجا میفرمایند ذبحش میکنن ولو اینکه به غیر قبله. در این مسئله ظاهرا اختلافی وجود ندارد، روایات زیادی داریم. یکی روایت صحیح حلبی است که میگه قال ابو عبدالله علیه السلام فی ثور تعاصا فابتدره قوم بعصیافهم و سمو فأتوا علی علیه السلام فقال هذه زکات و حیه. گاو نری به هر حال فراری شده و حالت اسیان پیدا کرده است، عده‌ای دنبالش به قول معروف کرده اند و با شمشیرشان به او زدند و سمو نام خدا را بردن موقعی که می‌خواستن شمشیر بزنند. فأتوا علی خدمت آقا امیرالمومنین سلام الله علیه است که ما هم چه کاری کردیم، حیوانی فراری شده، حالش ناجور عادی نیست و ما ایره با شمشیزه، ولی موقع زدن شمشیر که بهش میزدیم بسم الله رو گفتیم. از فهمیدن هازه زکاتون و حیه، یعنی این زکات است و حیتون یعنی سریعتون و لحمه حلالون، از فهمو گوشش هم دیگر اینجا حلال است. روایتی دیگر روایت زراره است از امام باقر علیه السلام که زراره عرض میکند که سألتو عن بعیرن تردا فی بئرن فزوبه من قبل زنبه، فرماد یک شطوری به هر حال افتاد داخل یه چاه و بعد این را از طرف دومش ذبحش کردن، یعنی قطع دوم کردن که یه همینجور خون ازش جاری بشه و جان بده. فقال علیه السلام لا بأس اذا ذکر اسم الله علیه، بسم الله بگن و این کار را کرده باشن اشکالی ندارد. و روایاتی در این مقام وجود دارد، گرچه اینها این روایات دو تا مطلب را دارد، یکی این که دیگه ذبح اصطلاحی یا نهر در شتر در اینجا ساقطه، ذبح نمیشه کرد در اینجا که فر یا اوداج باشد، یا مثلا نهر که در شتر هست این کار را نکردن، این از جای دیگه حیوان زدن و به هر حال خون از بدنش خارج شد و اینها، و قتل این حیوان به هر نحوی که باشد جایزه در این صور، و حیوانی که به هر حال عاصی شده و جنون برش عارض شده یا در چاه افتاده که خلاصه ذبح و نهرش ممکن نیست از موضع معین. خب از این روایات در باب این چنین مواردی است که سربریدن برای این گوسفند دیگه الان امکان ندارد، نهر کردن این شتر امکان ندارد، بحث قبله نیست، میفهمد لازمه این که ذبح و نهرش به هر نحوی واقع شد کفایت میکند، عدم استقبال الی القبله هم در اینجا غالبا این چنینه. این حیوان نمیاد یه جوری بیفتد که به هر حال بدنش رو به قبله قرار بگیره تا وقت سربریدن یا بدن خون از بدنش میخوان خارج کنن این حیوان رو به قبله باشد. پس بنابراین بالالتزام وقتی اصل ذبح و نهرش به نحو متعارف ممکن نیست ساقط میشود، بنابراین وقت استقبال هم امکان نداشت، بالملازمه دلالت دارد برای اینکه ساقط می شود. پس استقبال شرط است در ظرف تمکن، نه شرط واقعی باشد که اگر ترک استقبال شد کلن لحمش حرام بشود. بلکه تازه اون روایاتی که دلالت داشت برای اینکه اگر به اصطلاح شخص ترک استقبال بکند تعمدن باطل جایز حرام می شود لحم اون حیوان و خوردنش جایز نیست، که دیروز این روایات رو خواندیم. در اون روایت داشت که اگر به غیر قبله بود، بله در اون صورت سوال کرد که بله آیا جایز خوردن اون، فانه لم یوجه ها، یکیش این بود یعنی تعمدن به غیر قبله بود و عالمن غیر قبله بود. اینجا فرمودن فلا تأکل، نهی از اکل کردن، لا تأکل منها. یا در اون روایت دارد که من ذبح لغیر القبله ان کان خطئا او نسی او جهله فلا شیء علیه و تؤکل ذبیحته، خب و ان تعمد ذلک، این تعمده فقط اساء، ولا نحب ان تؤکل ذبیحته تلک اذا تعمده. بحث تعمد بود، یعنی عالما آمدن ترک است. این روایات که دلالت دارد برای این که ترک عمدی استقبال مع العلم موجب حرمت اکل از این حیوان و لحمش جایز نیست خورده بشود، اینا شامل موردی که امکان استقبال نیست نمی شود. فعلازه اونا مال جایی است که استقبال الی القبله ممکن باشد، اما جایی که امکان ندارد. چرا؟ چون عمد لا یتحقق الا بالاختیار. جایی که شخص اختیار دارد عمد معنا دارد، اما جایی که اختیار ندارد عمد معنا ندارد. هذا اولا. اختیار در جایی است که فعل و ترک هر دو برای شخص علی السویه باشد، یعنی بتواند انجام بده بتواند انجام نده. ولی در مورد این حیوانی که تو چاه افتاده است یا جنون پیدا کرده که اصلا امکان دسترسی به روال عادی براش برای انسان نیست، در اینجاها که نمیتوانه بگیم آقا اینجا شخص میتواند استقبال و میتواند ترک استقبال ولی رفت جانب ترک، اینجا اصلا نمیتواند، طرف استقبال برای او مقدور نیست. اگر امکان استقبال برای او نیست ان اختیاره، پس خروج موضوعی دارد از اون روایاتی که دلالت دارد بر این که اگر تعمد بر ترک استقبال ورزید نتیجتا لحم اون حیوان حرام می شود و خوردن اون حیوان جایز نیست. این روایات هم قاصر است از نظر این که شامل این قسمه از محل بحث ما که امکان استقبال وجود ندارد، جامعش اینه که امکان استقبال نیست. این قسم از دایره اون روایاتی که دارد اگر کسی تعمدن ترک استقبال کند اون لحم حرام است و جایز نیست خوردن از اون حیوان، از دایره اونها خارج است، خروجن موضوعی یا. پس مقتضی برای حرمت که عبارت از اون روایات بود که دلالت بر این داشت که اگر تعمدن ترک استقبال بکند لحم اون حیوان جایز نیست، اون مقتضی در مورد بحث ما که امکان استقبال نیست خاسر است و خارج است. علاوه بر این که بر فرض هم ما بگیم اون روایات شامل اینجا بشود و ادله عامه وجوب استقبال در باب ذبح دلالت داشته باشد بر این که در اینجا هم ذبح واجبه، ولیکن مانع داریم. پس اولا مدعی می شویم که مقتضی برای استقبال در این موارد وجود ندارد لعدم شمول ادله‌ای که دلالت بر وجوب استقبال دارد بر این قسم را، هذا اولا. علا فرض تنزل و بگیم اون ادله شامل این مورد هم می شود، مانع وجود دارد. مانع عبارت از روایاتی که خواندیم الان دو تا روایت را که صحیح هم بودن هر دو، برای اینکه امام سلام الله علیه فرمود همینقدر که موقع به اصطلاح اخراج دم در حقیقت از این حیوان، چون ذبح دیگه در حقیقت نیست، اخراج دم از این حیوان بسم الله اگر بگن کفایت میکند و حلال است لحم او خورده بشود. موردی دیگر از مواردی که استقبال واجب بود که تحت عنوان این که میگفتیم که اون مواردی که یجب الاستقبال، در اون موارد یکی از اونها مسئله دفن میت بود که استقبال مقادیم بدن میت به طرف قبله در مقام دفن واجب هست. حالا مقتضای اطلاق این است که فرقی بین این نمی کند که اون دفن بشود یا اینکه دفن نشود، خلاصه استقبال میت در قبر لازم هست. بنابراین اگر کسی میتی را دفن بکند ولی جاهل باشد به حکم که نمیداند باید مستقبلاً الی قبله باشد، دفنش کرد حالا به طرف قبله هم نبود، یا فکر میکرد این ممکنه بیاد در ذهن کسی که همین که پاهاش به طرف قبله باشد این دفن استقبال مستقبلاً الی قبله هست، اینجوری دفن کرد، بعد فهمید که خیلی، بازم اینم داخل در جاهل به حکم است، بعد فهمید که این معنای استقبال الی قبله در قبر نیست، بلکه مقادیم بدنش باید به طرف قبله باشد، روی شانه راست قرار بگیره و تمام مقادیم بدنش به طرف قبله باشد. این معنا را جاهل بود و لذا رعایت نکرد، یا فراموش کرد در موقع دفن که این کار را بکند، یا علیاذ بالله عصیانن علم دارد باید استقبال باشد، توجه هم دارد، معذالک مستقبلا الی قبله دفن نکرد. در این موارد نبش قبر میت واجب هست و باید این میت را به اصطلاح قبرش نبش کنند. چرا نبشش واجبه؟ چون واجب که استقبال الی قبله است لا تحقق الا به نبش، چون دفن کردن لذا نبش میکنن قبر را، بعد از شکافتن قبر جسد میت را رو به قبله قرار میدن. خب روایاتی داریم که دلالت دارد بر اینکه نبش قبر میت حرام است، اون روایات چیکار میکنید؟ این روایت که استقبال واجب هست در رابطه با میت با اون روایات حرمت نبش معارضه ندارن. چرا؟ برای خاطر اینکه اون دلیلی که دلالت دارد بر حرمت نبش عمدتاً اجماع هست و این اجماع هم در واقع اجماع مدرکی است، برمیگردد به اینکه اون چه که حرام است در حق میت حتک میت است و یکی از مصادیق حتک هم نبش قبر میت است، این موجب حتکه. خب حتک در جایی است که حتک صدق بکند، ولی در مثل مقام که بحث ما این است که ما میخوام رعایت استقبال الی قبله را نسبت به مؤمن انجام بدیم، که اگر ترک استقبال کنیم در حقیقت حتک مؤمن شده است. چرا این با اینکه مؤمن بود رو به قبله دفن نکرده شده است؟ پس بنابراین در اینجا اون چی که مورد اجماع است که حد که حرامه شامل چنین موردی و محل بحث ما نمی شود، پس بنابراین نبش بنابراین بلا اشکال خواهد بود و اون دلیل که عبارت است از اجماع بر حرمت حد شامل حال اینجا، چون اینجا حد که مؤمن نیست بلکه احترام مؤمن است، خواستیم مؤمن را رو به قبله قرار بدیم. پس اطلاق ادله‌ای که دلالت بر استقبال میت الی قبله دارد حاکم هست. و این نبش هم عرض کردیم، بر فرض هم که شما نبش را حرام میدانید به امتحار این که او حدک است، اینجا حدک نیست، این نبش حدک نیست بلکه این نبش خودش احترام است. دو مورد از این که وجوب نبش است که در متن مرحوم سید فرموده است لوتوره که استقبال المیته وجب نبشهو، دو مورد استثناء می شود. یکی این که اگر بدن میت متلاشی شده، یعنی زمان گذشته جوری که از این میت چیزی نمونده است، اینجا دیگه دلیلی برای این که نبش بکنیم نداره، چون چیزی نمونده از بدن میت که ما بخوایم او رو مستقبلاً الی قبله قرار بدیم، عنوان میل نیست، یک مقدار استخوان‌های مثلا این شخص بعد از مثلا فرض کن چند سال استخوان‌هاش، این استخوان‌هاش چیکار کنن؟ این استخوان‌ها که اون اسکلت به صورت میت نیست، دست بزنن همه به هم میریزه، لذا اینجا دیگه لازم نیست که نقش بکنن قبر رو و بدن رو برو قبله قرار. مثلا گاهی ممکن سوال کنید جای منبری مثلا میرین میگن آقا 20 سال پیش 30 سال پیش زیاد دقت نکرده بودن در قبله، افرادی رو دفن کردن و اینا معلوم شده است که رو به قبله نبودن، الان چیکار کنیم؟ میگیم خب یقینا بعد از گذشت این همه سال بدنی از اونها نمونده دیگه، اینجا نقش واجب نیست. مورد دومی که استثناء شده است این است که جایز نیست. مورد دوم از مواردی که استثناء شده است این است که اگر خود نبش ولو برای این که شما استقبال الی قبله قرار بدین این موجب حد که بشود، این البته صدق عرفی، عرف کجا حد که میبیند کجا نمیبیند. اگر در جایی ولو این که بدن میدانیم هنوز از بین نرفته ولی اگر نبش بکنیم عرفن میگن آقا حد که مؤمن شده است، حرمت مؤمن حیاً و میتاً واجب است. دلیل بر این که حفظ حرمت او به اصطلاح لازم است اقوا هست از دلیلی بر این که استقبال الی القبله لازم باشد. لذا ایذاء مؤمن حیاً و میتاً حرام هست و هتکش هم همینطور حرام است. لذا وجوب الاستقبال رو بخوای رعایت کنی موجب هتک شده است. اگر حد رو بخوای تحفظ داشته که حد که مؤمن نشود استقبال ترک می شود، کدومی که از اینا مقدم اهم رو باید در نظر بگیرین؟ اهم عبارت است از این که حرمت مؤمن باید حفظ بشود ولو این که استقبال الی القبله محقق نشود. اگر احتمال، حتی اگر قطع به اهمیت ندیم، احتمال اهمیت هم بدیم کفایت می کند برای عدم جواز نبش، پس نبش در این مورد هم می شود چی آقا؟ حرام. هازا تمام الکلام راجع به مباحثی که مربوط به قبله بود. حالا بعض از فروع هم ممکن است در این بین باشده، از مباحثی که شده است حکم اونها هم روشن می شود. بحث بعدی که مرحوم سید رضوان الله علیه وارد شده است راجع به مسئله سطر و ساتر هست که انهو در دو مورد بحث می شود. یکی این که اولا سطر و پوشش در نماز و یک سطر مطلق داریم که ربطی به نماز و غیر نماز ندارد، که این البته اصل بحثش راجع به نساء در باب نکاح باید بحث بشه و لذا مرحوم شیخ انصاری هم در کتاب نکاح مسئله سطر رو بحث کرده است. ولی به مناسبتین بسیاری از فقها در ذیل عبارت سید وارد همین بحث شدن که اساساً پوشش با قطع نظر از اینکه در نماز بخواد باشد، چون یک پوشش صلاتی داریم رضا تعبیر میکنه به سطر صلاتی، یعنی سطری که در صلات باید لازم است رعایت بشود. یک سطر به نحو مطلق پوشش برای مرد و برای زن واجبه. حد واجب از سطر در مرد چقدر است، در زن چقدر است، و این پوشش به عنوان حکم اولی داریم عرض میکنه با نه به عنوان حکم ثانوی. به عنوان حکم اولی محدوده وجوب سطر چه مقدار است؟ این اختلاف بوده از قدیم که چه مقدار از سطر در نساء لازمه و عمدن همین بحث باید بشود و چه مقدار از سطر برای اونها لازم نیست و واجب نیست، این باید بحث بشود. حالا انشاءالله کم کم وارد این بحث میشیم و ادله‌ای که فریقین برای استثناء مقداری و عدم استثناء اون مقدار نسبت به برحال نسا، اینا ادله ذکر می شود. 7-8 دلیل هست برای اینکه به طور مطلق حتی وجه و کفین هم سطرش واجب است ذکر کردن فقها. شیخ انصاری نسبت به این وجوه اشکال دارن ولی معذاله که کله اونایی که حتی بعضی ها طرف شیخ انصاری رضوان الله علیه رو گرفتن خیلی راحت نتونستن فتوای به جواز کشف وجه و کفین بدهن، فتوا نده بلکه رعایت احتیاط کردن، اینها این مقدار را هم لازم دانستن. علیانه اختلاف بوده در بین متأخرین مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه و بعض از مقررین بحث ایشان خیلی روی این قضیه اصرار دارن که حتی وجه و کفین هم باید مستور بماند. بعضی ها در مقابل مثل مرحوم امام رضوان الله علیه، مرحوم آقای خویی، اینا قائلن که خیر، به نظر بنده شاید به همون به اصطلاح تبعیت از شیخ انصاری رضوان الله باشه، چون ادله اینها رو شیخ انصاری به نظر خودشون مورد خدشه وارد میکنه، خدشه برای اینا وارد میکنن و اینا قائلن به استثناء وجه و کفین به عنوان حکم اولی، ولی گاهی از اوقات اجمالا عرض میکنم اینا رو با عنوان حکم ثانوی، حتی وجه هم و کفین هم وجه سطرش واجب می شود. مثلا می دانیم ناظر شخصی هست که خلاصه به نظر ریبه نگاه می کند، مخصوصا در جاوز فعلی ما، این که خب برحال خیلی زیاد متاسفانه هست، لذا اینجا میگیم حتی سطر کف و وجه و کفین هم واجب میشه تحت عنوان ثانوی. این عنوان ثانوی رو همه قبول دارن، حتی مرحوم مارزواله در تحریر آوردن که اگر زنی بدانه مردی به نظر ریبه به او نگاه میکند، سطر وجه و کفین هم واجب میشود، با اینکه ایشان جزو مستثنیات میداند. حتی مرحوم آقای خویی هم همینطور، این آقایان همه تحت عنوان ثانوی واجب به حکم اولی محل بحث ماست. آیا ابتدا به ساکن با قطع نظر از اینکه ناظر به هر حال به نظر حرام هست یا نیست، آیا سطر بر این تکلیف این زن چیست؟ آیا وجه و کفن را باید بپوشاند یا نباید بپوشاند؟ اینجا اختلاف است. حالا ما ولو ربطی به صلات ندارد، بزرگانم فرمودند که مربوط به صلات نیست، اما خود به خود کشیده شدن به این بحث. جای این بحث کتاب نکاهه، ولی مزاره در همین کتاب صلات آمدن این بحث کرده. ما هم چون اینقدر مبتلا بهه، بد نیست که این بحث رو انشاءالله وارد میشیم، ادله رو یکی یکی ذکر میکنیم. بعضی از حرفایی که این روزیا بعضی ها میخوان به اصطلاح یه قدی روشن فکرانه حرف بزنن از این حرفا، مثل که اشاره هم کردم، مثل میگن آقا در صدر اسلام که حجاب نبود، خود در صدر اسلام خمس هم نبود. خیلی از اون معناش این نیست که شما به این چیزا در صدر اسلام قبل از جنگ خیبر حضرت اینها به نحو سبک جاهلیت مش میکردن، یعنی بدن رو میپوشندن ولی سرهاشون برهنه بود و حضرت هم چیزی نفرموده بودن، چون اینا زیاد زمینه بیان رو نداشتن. ولی بعدن بعد از جنگ خیبر اصلا امر شد به اینکه نساء مؤمنین و همچنین نساء نبی صلوات اینا همه باید این به هر حال وظیفه رو انجام دهند. و اما اینهایی که مثل حیوانات، اینم در روایت آمده است، اینم حالا عرض میکنیم، اینا دیگه حرمت ندارن. که حالا یک بحث اینه که خود نساء باید چه کار بکنن، یک بحث اینه که مردها چه وظیفه ای دارن. خب حرمت غزل دارن، یعنی وجوب غزل دارن، حق نظر ندارن و اینها اینه. ولی که نسبت به اینهایی که منتهی نمیشون اگر نهی کنین، در روایت آمده است که اینا چون خودشان برای خودشون حرمت قائل نیستن، لذا از این جهت به هر حال اگر بلاری بباشه ها، یعنی هیچی مثل اینکه شما به حیوانی نظر بکنی. اینم در متن روایت آمده. حالا اینا رو ما می‌خونیم، ان شاء الله خیلی از مسائل روشن میشه، جواب خیلی از شبهات هم در اثناء بحثایی که داریم ان شاء الله روشن میشه به اون الله فردا ان شاء الله، یعنی بحث بعد. صلی الله علی محمد.